أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث جلسه گذشتمون، یعنی یک جلسه دو جلسه قبل، پیرامون اولین مدرسه رسمی کلامی در جهان اسلام و به یک تعبیر حتی اولین مدرسه کلامی شیعه بود. گفته شد که در مدینه دو جریان عمده شیعی حضور داشتند و ما شاهد دو قطب فکر شیعی در مدینه بودیم. تحلیل شرایط بعد از عاشورا، وضعیت بنی امیه در این دوره تاریخی خیلی کمک میکنه به این که نشون بده که جریانهای کلامی و فکری شیعه در مدینه و در خارج مدینه چگونه شکل گرفتند و چه تطوراتی در اونها پدید آمد. قبلا عرض کردیم که در مدرسه ای که به نام مدرسه محمد ابن حنفیه معروف هست، آثار پیدایش این جریان رو تقریبا از اوائل دهه 70 هجری مشاهده میکنیم. به لحاظ شخصیتی میدانیم که محمد ابن حنفیه بعد از ماجرای صلح امام حسن علیه السلام در مدینه مستقر میشه. آثار فکری و ارتباط او در جامعه شیعه از همون زمان تا حدودی خودش رو نشون میده. پاره از میراث‌های حدیثی محمد ابن حنفیه به احتمال قوی مربوط به این دورانه. در مدینه به عنوان یک شخصیت علمی و فکری به تدریج جا میفته. معروف این است که محمد ابن حنفیه مثلا در دو سال پایانی حکومت عمر متولد شده، اما تحقیقات نشون میده که باید سن او بیشتر از این باشه و بنابر یک تحقیق سال تولد او سال 15 هجری است. حالا خیلی این قضیه تفاوت نمی کنه، اما تو تحلیل وضعیت بعد از عاشورا این سن و سال و شرایط اجتماعی محمد ابن حنفیه بی تأثیر نیست. تا پیش از قضایای عاشورا به دلیل حضور امام حسن علیه السلام تا سال 50 هجری و حضور امام حسین علیه السلام تا سال 60 هجری در مدینه، هرچند محمد ابن حنفیه به عنوان یک شخصیت علمی و فقهی شناخته میشه، اما اون برجستگی در واقع نقش اول رو در جامعه شیعه اون روز بازی نمی کنه. پس از عاشورا جامعه شیعه در مدینه و به تبع در سایر شهرها طبعا دچار یک خلأ شخصیتی میشه. مهمترین شخصیتی که از خاندان پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب باقی مانده و میتونه در این دوره محور جامعه شیعه بشه محمد ابن حنفیه است. به عنوان مثال اگر ما سن محمد ابن حنفیه، سابقه او، شرایط اجتماعی و سیاسی او رو با شخصیتی مانند امام سجاد علیه السلام مقایسه کنیم، کاملا این وضعیت روشنه. حالا خواهم گفت که به نظر ما امام حسین علیه السلام در اخفاء شخصیت امام سجاد علیه السلام هم نقش و تأثیر دارند، یعنی در اینکه چهره ایشون به عنوان وصی در بین اولاد ایشون و در بین اعقاب اهل بیت روشن نباشه. حالا ما داریم یه تحلیل فعلا بیرونی میکنیم. شرایط اجتماعی اون زمان که در نظر میگیریم، شخصیت تراز اول به لحاظ سنی اجتماعی و ضریب نفوذ توی جامعه، به خصوص جامعه مدینه که غالب بر او اندیشه اهل سنت هست، محمد ابن حنفی است. خب این شخصیت با سوابقی که قبلا اشاره کردیم و حالا بیشتر این شخصیت رو میخوایم تحلیل بکنیم، به صورت طبیعی محور حرکت جامعه شیعه بعد از عاشورا قرار میگیره. در مدینه ما دو شخصیت مهم پس از امام حسین علیه السلام داریم، محمد ابن حنیفی است و عبدالله ابن عباس است. عبدالله ابن عباس در حوادث پس از عاشورا و در مقابله با زبیر، عبدالله ابن زبیر عملا منزوی میشه، بنابر یک نقل عبدالله ابن زبیر اونو به طائف تبعید میکنه، بنابر یک نقل خودش مجبور میشه مکه و مدینه رو ترک کنه و بره در طائف منزوی بشه. و در دوره‌ای که قائله عبدالله ابن زبیر هنوز وجود داره و شرایط مدینه ساکت نشده، عبدالله ابن عباس هم فوت میکنه. خب ما یک دوره تاریخی بد نیست در اینجا یه تصویری داشته باشیم از وضعیت که پس از عاشورا عملاً حاکمیت بنی امیه دچار یک شکست و ضعف جدی میشه. در سال 64 یزید به هلاکت میرسه، فرزندش که معاویه میاد چند ماهی بیشتر در حکومت نیست، بعدش مروان ابن حکم میاد، مروان هم کمتر از یک سال حکومت میکنه. یعنی این دوره تاریخی کاملا با رفت و برگشت های سیاسی حاکمیت بنی امیه همراه میشه، تا اینکه عبدالملک ابن مروان به عنوان جانشین پدرش مروان ابن حکم از مدینه میاد در دمشق. حالا شخصیت عبدالملک رو می‌دار تحلیل کنیم، به درد این دوره ما میخوره و به نظر ما میرسه خیلی نقش جدی ایفا میکنه. از اون طرف ما نهضت‌های ضد اموی رو داریم که کاملا بنی امیه رو در نقطه شرق و جنوب جهان اسلام، یعنی نقطه‌های مرکزی و کلیدی جهان اسلام، تحت فشار قرار دادند. عبدالله ابن زبیر حجاز رو گرفته، حتی آمده بر بصره و بعد در کوفه مسلط میشه، عملا تا نزدیک شام جلو میاد. قیام توابین رو داریم که مبارزه جدی از کوفه شروع میشه، تعدادی قیام های جزئی در بصره و اطراف بصره داریم، خوارج در منطقه اهواز تا بصره نفوذ دارن و میان در همین مدت حتی بصره هم تصرف میکنن. و وضعیت حکومت بنی امیه اگر منطقه غرب رو، در منطقه فلسطین و طرف شمال آفریقا رو در نظر بگیریم، در این طرف کاملا بنی امیه در حال سقوط و اضمحلاله. خب جریان فکری بنی امیه داره تضعیف میشه، منطقه مکه و مدینه که پایگاه اصلی این مدرسه شیعه است و همینطور عراق، در واقع در حال تلاطم و رفت و برگشت سیاسیون هست. عبدالملک به حکومت میرسه. شخصیت عبدالملک باید کاملا تحلیل بشه. من این رو نمیدونم در اینجا عرض کردم یا نه، ما در دوره بنی امیه سه تا نقطه عطف جدی داریم که در بحث های کلاممون خیلی مؤثره. یکی دوره معاویه است، یعنی قرار باشد ما حکومت بنی امیه رو یک نمودار براش نصب کنیم، سه نقطه افول داره که بلا فاصله یک تجدید معماری مجدد بنی امیه میشه و این در فضای فکری فرهنگی کاملا مؤثر. یک دوره بنی امیه است، یک دوره معاویه است. معاویه بعد از جنگ صفین، بعد از اینکه در آستانه سقوط قرار میگیره، شهادت حضرت امیر، صلح امام حسن، معاویه شروع میکنه ساختار سیاسی و جامعه اسلامی اون روز رو بر اساس تئوری های خودش بازسازی میکنه. محدثان رو میاره، پول میده، ابوهریره، کعب الاحبار، دیگران و دیگران، تئوری های در واقع فکری جبر اندیشه های سیاسی در واقع مبتنی بر نظریه لزوم جماعت، اینا همه از درون حاکمیت بنی امیه تبلیغ میشه و طرح میشه یا تقویت میشه. ما دوره بنی امیه رو یه دوران شکوفایی و استقرار اندیشه بنی امیه و ساختار سیاسی میبینیم. با واقعه عاشورا دوباره یک نقطه افول برای بنی امیه حاصل میشه. تقریبا از سال 61 که حادثه عاشوراست تا سال 73 که عبدالملک ابن مروان با کمک حجاج ابن یوسف بر حجاز مسلط میشه و عبدالله ابن زبیر رو شکست میده، این دوره دوره اضمحلال و در واقع زوال بنی امیه است. خیلی کسانی در اون دوره هستند انتظار میکشند که بنی امیه دچار سقوط کامل میشه. عبدالملک ابن مروان که اساساً در مسند و موضع سیاست نبود، چون اصلا آمدن مروان ابن حکم بر اثر یک اتفاق بود، چون معاویه فرزند یزید پذیرش و حکومت نکرد، جوان بود، همه انتظار داشتن که او بیاد. هم مرگ یزید زود اتفاق افتاد، هم معاویه به سرعت استعفا داد از حکومت. عملاً آمدن مروان در سر قدرت یک اتفاق غیر قابل پیش بینی برای بنی امیه بود. حالا مروان هنوز نیامده، فوت میکنه، عبدالملک ابن مروان در مدینه مشغول تحصیلات عالیه فقه و حدیث دیگه. یعنی عبدالملک ابن مروان زمانی که از دمشق آمدن گفتن رأی دادن که شما خلیفه باشید، میخواد با شما بیعت کنن، یکی از فقهای بزرگ مدینه بود که حالا در همین تواریخ هم در زندگیش آوردن که میگن وقتی که آمدند نمایندگان دمشق به سمت مدینه، پرسیدن عبدالملک کجاست، گفتن توی مسجده مشغول قرآن بود، داشت قرآن میخوند. بهش اعلام کردن که قرار است که شما خلیفه مسلمین بشید و آمدن با شما بیعت کنن. میگم تو که قرآن میخوند، قرآن رو بس، گفت هازا فراغن بینی و بینک، سیاست آمد دیگه. اصلا آمدن عبدالملک ابن مروان بر سر قدرت به لحاظ محاسبات سیاسی چیز قابل پیشبینی نبود. عبدالملک آمد، در واقع عبدالملک اونم با کمک حجاج ابن یوسف ثقفی که بزرگترین ابزار اقتدار بنی امیه در این زمان بود، بر همه مخالفان در طول از سال 65 شما حساب بکنید تا سال 73، 8 سال کشمکش بود میان عبدالملک حجاج به رهبری حجاج ابن یوسف با مخالفین. تا سال 73 و 75 که استقرار پیدا کرد دوباره حکومت بنی امیه، یه دوره دوباره در حال سقوطی است که عبدالملک این رو احیا کرد. حکومت دو دهه عبدالملک در این دوره یک تجدید بنای سیاسی و به خصوص فکری و ایدولوژی برای بنی امیه بود، چون دیگه عبدالملک خودش اهل کار و بخیه بود، به قول معروف اندیشه های کلامی رو عبدالملک می شناخت، هم با فقه آشنا بود. این بود که زمینه های هر گونه حضور اندیشه رقیب رو به خوبی مهار کرد. این رو حالا من در انتهای این جلسه یا جلسه آینده خواهم گفت که تلاش عبدالملک برای مهار گرایش ها و گروه های فکری زمان خودش چی بود. یعنی کاری که معاویه کرد در حوزه حدیثی، همین کار رو انجام داد با محدثان بزرگ زمان خودش و بعضی هارم ساخت اصلا به عنوان محدث، و افزون بر او اندیشه های حدیثی رو که مد نظر بود تئوری کرد. یعنی یک جریان های فکری کلامی مسلطی رو در مقابل جریان های رقیب دنبال کرد. اینم یه دوره. دوره سوم که حالا بهش اشاره خواهیم کرد، دوره سقوط ولید ابن عبدالملک بود که اون هم خیلی حاسم هست در تاریخ کلام شیعه، که وقتی ولید ابن عبدالملک سقوط کرد تقریبا همه مطمئن بودند که بنی امیه تمام شده، یعنی تمام وعده ها و پیش بینی های سقوط بنی امیه رو با مرگ ولید پیش بینی می کردند، که اینم دوباره یه دوره رو به سقوط بنی امیه رو داریم، اختلافاتی که پیش میاد، درگیری هایی که پیش میاد تا هشام دوباره میاد بر سر قدرت، یک احیای دوباره بنی امیه رو در پیش. این سه مقطع تاریخی بنی امیه برای شناختن هم تاریخ عمومی کلام اسلامی، هم به خصوص تاریخ تشیع خیلی مهمه. حالا بحث ما در این دوره میانی است. عبدالملک با اقتدارش نسبت به جامعه اسلامی یک طرح فکری و به قول امروز ایدئولوژیک رو پیاده کرد. این حالا خواهیم رسید. حالا ما موضع محمد رو میخوایم تحلیل کنیم و سیر این مدرسه رو بتونیم امروز به صورت خلاصه به پایان ببریم. محمد ابن حنفیه در مدینه و در مکه تا زمان سقوط عبدالله ابن زبیر عملا هیچ گونه استقراری نداشت. این رازی باب میگم، میخوام این نقل قول ها رو بنشونیم در جایگاه خودش، ببینیم اساسا این انتساب ها میتونه درست باشه یا نه، چون ما خیلی از نقل ها رو فقط میخوام جمع فقهی کنیم، این هست اون نیست، این سندش صحیحه. یه بخش مهم تاریخ تفکر نشاندن اقوال و اندیشه ها در بستر تاریخی است. کاملا این نقطه تاریخ روشنه که تا زمانی که عبدالله ابن زبیر در حجاز مسلطه، نه عبدالله ابن عباس امنیت داره، نه محمد ابن حنفیه و نه شیعیان از بزرگان اهل بیت، نه در مدینه و نه در کوفه، چون عبدالله ابن زبیر دنبال گرفتن بیعت از اینهاست، حتی عبدالله ابن عباس و محمد ابن حنفیه و تعداد بزرگانی از اصحاب اینا را از مدینه و کوفه توی اون اتاق زمزم محصور میکنه و تهدید میکنه که آتش میزنم اینها رو مگر که بیعت کنید. موضع اینها موضع بی‌طرفی است. از اون طرف هم عبدالملک نامی میفرسته که بیاد سراغ من، با من بیعت کنید. موضع اینا این بود که نه با شما، نه با شما، ما تا اوضاع مستقر نشه ندونیم که مسلمان ها چه میکنند، ما وارد هیچ کدوم از این طرفین دعوا نمیشیم. عدم ورود محمد ابن حنفیه در صحنه همراهی با عبدالله ابن زبیر یا عبدالملک ابن مروان، عملا محمد ابن حنفیه و یارانش رو آواره کرد. تاریخ کاملا گواهی میده که بعد از اینکه محمد ابن حنفیه توسط عبدالله ابن زبیر در کنار زمزم زندانی شد، خب نامه نوشت به مختار که در کوفه بود، گفت چه این اتفاقی افتاده، مختار تعدادی رو فرستاد و محمد ابن حنفیه رو و افراد اطرافش رو آزاد کردند. البته گفتن اگر اجازه بدی با عبدالله ابن زبیر بجنگیم، گفت نه، من اجازه درگیری و جهاد و مقابله نمیدم. و این نکته مهمه برای ما که حالا عرض میکنه که محمد ابن حنفیه در جریانهای نزاع بعد از عاشورا و همینطور قبل از عاشورا در هیچ درگیری سیاسی و نظامی مستقیما حضور پیدا نکرد و هیچ قرینه تاریخی بر اینکه یک جریانی رو مستقیما رهبری کرده باشه یا تأیید جدی و قاطعانه کرده باشه وجود نداره. حالا بعضی از کسانی که از طرف خود ما هم نوشتن، واقعا ادله و مستندات بسیار بسیار ضعیفه و موضع محمد ابن حنفیه به لحاظ سیاسی کاملا روشنه. یعنی بعد از صلح امام حسن علیه السلام ما هیچ گونه تحرک سیاسی از محمد نمیبینیم، حتی در این واقع. پس از این هست که محمد ابن حنفیه عملا مکه رو رها میکنه، در مابین مکه بین دبش و طائف سرگردانه، با اصحابش دارن میچرخن، به سمت عبدالملک میرن، اونا میگن بیا بیعت کن، میاد به سمت عبدالله ابن زبیر، اینا تهدید میکنن، میره طائف تهدیدش میکنن. این وضعیت رو محمد ابن حنفیه دارد و یارانش تا عبدالله ابن زبیر در سال 73 شکست میخوره. و حجاج میاد بر حجاز مسلط میشه. خب طبیعی است همه آمدن بیعت کردن، از جمله محمد ابن حنفی هم بیعت کرد. سال 73 تا سال 81 که فوت محمد ابن حنفی است، 80 هم گفتن ولی ظاهراً اصح اقوال 81 است، یعنی چیزی حدود چقدر میشه؟ 8 سال. تمام فرصت محمد ابن حنفیه برای استقرار در مدینه و در واقع تشکیل یک جریان حالا فکری یا هر چیزی این 8 ساله. حالا حوادث شما مدینه رو و مکه رو در همین دوره بخونید، باز یه حوادث آرامی نیست. این وضعیت دقیقاً برای شیعیان کوفه و بخشی از عراق وجود داره، یعنی اونها هم در همین مسیر تلاطم سیاسی قرار دارند. یعنی جامعه شیعه کوفه که پشتوانه اصلی شیعه مدینه است در همه دورانها، از جمله در همین دوران تلاطم بین سال 61 تا 73، در یک حالتی از ناامیدی، اختشاش، تشویش به سر می‌برند. در همین دوره سال 73 تا 81 هم ما از محمد ابن حنفیه هیچ گونه تحرک سیاسی نمی‌بینیم. حالا ما اینجا می‌خوایم اول شخصیت محمد ابن حنفیه رو تحلیل کنیم به لحاظ سیاسی، بعد بیایم به لحاظ فکری که بحث اصلی ماست، ببینیم مؤلفه‌های نظری محمد حنفیه چیست، چه میزان از استناداتی که به خود او داده شده قابل قبوله. خب اولین نکته که در باب محمد حنفیه وجود داره، اعتقاد او به امامت برادرانشه. اصل اعتقاد به امامت هست امیر که هیچ جای تردید نیست، این روایت‌های مختلفی که از محمد حنفیه یا مواضعی که داشته اون که روشن. در باب موضع گیری محمد بن حنفیه نسبت به امام حسن، به امام حسین علیه السلام، موارد متعددی مطرح شده. هیچ قرینه تاریخی جدی بر این که محمد بن حنفیه تا قبل از واقعه عاشورا، یعنی مرگ معاویه و دعوت به بیعت و اون مواجهه‌ای که در مدینه و مکه محمد با سید الشهدا داشت، هیچ قرینه روشنی از نظر تاریخی که ما بگیم محمد بن حنفیه با امامت برادرانش مخالف بوده وجود نداره. یک واقعه خاصی وجود داره که حالا بعد یک کمی اینو تحلیل میکنیم، ما اجمالا قبول میکنیم، و اون واقعه مطالبه میراث علمی پدرشون علی ابن ابی طالب علیه السلام است که در این واقعه بعد از فوت امیرالمومنان در نقل‌ها آمده که محمد حنفیه آمد خدمت امام حسن و امام حسین، گفت که از اون میراث بر جای مانده از پدر شما چیزی هم به من بدید، که امام حسن علیه السلام یکی از تعبیرال صحیفه اونجا هست، ظاهرن نوشته ای بوده از امیرالمومنین علیه السلام، رو ای رو به برادرشون میگن این رو به محمد بده. بعد البته میفرمان که نقل ای برای جامعه فتنه میاره و تو نباید اینا رو نقل کنی. شواهد روشن است که او بخشی از بحث ملاهم فتن بود، یعنی مباحثی که مربوط به پیشبینی علی ابن ابی طالب نسبت به حوادث آینده بوده. این رو ما حالا جداگانه من توی بحثی عرض خواهم کرد که این درست یا درست نیست، ما به کجا رسیدیم، ما دوستان باید این رو تحقیق کنن. از این موضعی که ما بگذریم در مورد این دوره تاریخی، یعنی از سال 40 که صلح امام حسن علیه السلام هست تا سال 60 که دعوت برای بیعته، ما موضع آشکاری در مقابل یا چیزی که نشان دهنده عدم پذیرش امامت دو برادر بزرگوارشون باشه نمی‌بینیم. مسیر طبیعی این است که احترام به برادران رو دارند، تبعیت دارند و در مقابل او محمد هیچ گونه اقدام نه اجتماعی و نه اقدام فکری و فرهنگی داره. اینکه بعضیا گفتن آقا محمد بن حنیفه در اونجا هم دونم مدرسه ای در مدینه تشکیل داد، افرادی رو دور خودش جمع کرد، این قرینه تاریخی ما تا الان براش پیدا نکردیم. هر چه هست مال بعده. بله، محمد بن حنیفه در مدینه بود، سماع حدیث میکرد، حدیث نقل میکرد، مخصوصا از پدر بزرگوارشون احادیث رو منتشر میکرد. قبلا من در اون جلسه عرض کردم خود اهل سنت هم در طبقات ابن سب ببینید در سیر اعلام النبلا که بیشترین اکثر ما اسنده و اصح ما اسنده الى امیر المؤمنین احادیث محمد بن حنفیه بود و الان این احادیث در کتب شیعه و سنی هم بخش زیادش وجود داره. این بوده، یعنی محمد بن حنفیه به لحاظ فکری و فرهنگی یه شخصیت ملای عالم به احادیث پدر بزرگوارشون و متصل به جریانهای فکری و فقهی مدینه است. اما هیچ گونه موضع اجتماعی و فکری که نشان از عدم تبعیت یا تقابل با دو برادر بزرگوارشون باشه دیده نمیشه. شاید شرایط اجتماعی هم اقتضا نمیکنه. فاصله سنی محمد بن حنفیه با اون بزرگواران و به لحاظ نسب و حسب هم قابل مقایسه نیستند. اون چه در مدینه تا قبل از عاشورا محور حرکت شیعه است بی تردید امام حسن علیه السلام تا سال 50 و تا سال شهادت امام حسین علیه السلام است. رقیبی وجود نداره، حتی عبدالله ابن عباس که اصلا از خاندان اهل بیت نیست و این جایگاه رو در شیعه عبدالله نداشت. اما پس از حادثه عاشوراست و از در مقدمات واقعه عاشورا حوادثی پیش میاد که امروز و از قدیم مورخان در این بحث کردن که آیا این دلالت میکند بر عدم پذیرش محمد بن حنفیه نسبت به امامت یا نه. خب از جمله دو گفتگو و دو مواجهه است که محمد در مدینه و مکه با حضرت دارند. اول باز می‌دارند حضرت رو از این که به این سفر برند، بعدم پیشنهاد میکنن حالا که میخوای بری عرض شود که در شهر نرو، در بیابان برو تا مطمئن نشدی بیعت کردن، در هیچ شهری وارد نشو، اگر دیدی مخالفت کردن به یمن برو. دیگه دوستان میدانن این توصیه هاییست که یعنی ظاهرن یک بار در مدینه در هنگامی که حضرت صبح میخوان خارج بشن محمد با ایشون مواجهه میکنه و مانع میشه. بعد که حضرت میرن مکه بلند میشه میره مکه، دوباره این در واقع گفتگو ارتباط رو برقرار میکنه. خب از این مورخان زیاد بحث کردن که آیا این کلمات و این نوع مواجهه دلالتی بر عدم پذیرش امامت سید الشهدا میکنه یا نمیکنه. افزون بر این که محمد علارغمی که میبینه امام حسین علیه السلام با یارانشون دارن و خانواده میرن من میکنه ولی همراهی نمیکنه. با عدم همراهی با حضرت رو آیا میتوان نشانه ای بر این گرفت؟ این حالا بحث هایی شده، دوستان میتوانند این رو ببینند که در جای خودش باید بحث بشه. حالا عذرهایی آوردن، گفتن اول محمد بن حنفیه در اون زمان مریض بود و حتی خب این تصریح درسته، تصریح شده که موکوع بود، وک داشت، وک یعنی انگشتاش دارن اینجوری چسبیده بود به هم. قصهش هم این بود که یک زرهی را آوردن برای امام حسین علیه السلام، بلند بود، آدم بسیار قوی و شجاعی بود، شخصیت در واقع جهادی بزرگی بود در زمان حضرت امیر. این زره رو گذاشت، اندازه گرفت، گذاشت با دست اون قسمت زیادی زره رو، این رو شکست و جدا کرد. اینو تواریخ نوشتن در شرح حالش و از اون زمان دستش چرکین شد و این دست ها شکست و قدرت برداشتن شمشیر نداشت. این رو یه دلیل آوردن که مثلا برای یک دلیل دیگری که حالا شاید کسی به صراحت نگفته، من خودم این رو حالا مقداری برداشت میکنم و مقداری هم شاید نقد میکنم از دیگران، و اون این است که امام حسین علیه السلام هیچ کس رو دعوت به همراهی نکرد. یعنی این نکته رو باید همیشه در واقعه عاشورا ما توجه داشته باشیم. بله، یک وصیت از امام حسین علیه السلام ثبت شد، خطاب به بنی هاشم که من حسین ابن علی الی بنی هاشم، که من یلحق بی استشهد و هر کسی که همراه نشه لا یرى الفتح. یه هم چیزی، این عبارت خیلی باید معروفی است، در همه تواریخ سید الشهدا نوشتند. ما از این عبارت استفاده نمی کنیم که حضرت دعوت می کنند، تازه خود این یه مقداری به قول امروزی ها یه تحذیر گویا، هر کس با ما میشه شهید میشه. مثلا ما در حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه هیچ گونه دعوتی، بله حضرت بعضی شخصیت ها رو خودشون رفتن، حتی در چادرشون رفتن، به صورت خاص دعوت کردن، اما شرایط سیاسی اون دوره هم در نظر بگیریم، چون شرایط جنگ نیست به این معنا، کوفه دعوت کرده، حضرت دارن میان ببینن کوفیان چی میگند، ما نمیتونیم بگیم عدم همراهی محمد ابن حنفیه با حضرت، اونم در ابتدای این حرکت در اون شرایط خاص که هنوز چیزی هم معلوم نیست، این نشان از عدم اطاعت. اما از اون برم من عرض کنم، این که بخوایم از کلمات محمد ابن حنفیه و نوع مواجهش یک اعتقاد راسخ نسبت به امام حسین علیه السلام و به امامت به افتراز طاعت پیدا کنیم، این هم واقعا کار دشواری است. یعنی اون طرفش هم تو این ماجرا هست. واقعه عاشورا که تمام میشه، خب البته محبت محمد ابن حنفیه نسبت به برادر بزرگوارشون، رسایی که برقرار میکنه، مجالسی که میگیره، نوع بکایی که داره که در همین کتابهای تاریخ معروف هم آمده، خب کاملا نشان دهنده یک تعلق خاطر بزرگه. این یه نکته است که ما یه مقداری چهره محمد ابن حنفیه رو با تو این بخش تحلیل کنیم، چون این با برامون مهمه که عقبه این فکری مدینه رو و حالا با مدرسه دوم که مدرسه اهل بیت تو مقام مقایسه ببینیم کجاهای نقطه. قضیه دوم قضیه مختار هست. خب من پیشینه مختار رو عرض کردم. مختار در یه خاندانی است که گرایشات به اهل بیت دارند. ما مختار رو می توانیم از علاقمندان به خاندان اهل بیت به حساب بیاریم. قرائن فراوانه. حالا اون طرفش هم یه جهادی هست که دوستانم متذکر شدن، درسته، اما در مجموع کسی که اصادر تاریخی رو بررسی بکنه، از زمانی که پدر مختار ابو عبیده فوت میکنه در کنار خاندان علی ابن ابی طالب هست تا زمانی که حرکت میکنه به سمت کوفه میره، خب اول مختار با عبدالله ابن زبیر از در سیاسی میبنده، به این عنوان که من به نماندی از شما میخوام برم عراق و مردم رو به بیعت شما بخونم. هرچه هم پیروز میشه و جلو میره، کاملا عبدالله ابن زبیر رو در جریان میگذاره و او رو مطمئن میکنه که من با تو هنوز همراهم. ولی خود حرکت مختار و نوع تعاملش کاملا نشون میده که تکیهگاه مختار بر جامعه شیعه است. فقط دوستان کافی است فرض کنید تاریخ طبری، تاریخ ابن عسیر که بخش عمدش برگرفته از در این قسمت مخصوصا، و خود اینا ابو مخلف نقش تأثیر اصلی داره در مسانید طبقات ابن سعد رو که مصادر متفاوتی داره، و دیگران و دیگران رو دوستان کنار هم بگذارن، میبینیم که مختار اصلا علتی که از مدینه میاد توی کوفه، شعاری که میده، تکیه‌گاه هایی که پیدا میکنه، همه تکیه‌گاه های مهم شیعی در کوفه است. یه پایه در واقع مختار کسی مانند عبدالرحمن ابن شریحه که از بزرگان اعلام شیعه در کوفه است. بعد میره سراغ ابراهیم ابن اشتر، فرزند مالک اشتر که خودش رئیس یک قبیله کنده، قبیله بزرگی است و معروف به تشیع و حب علی ابن ابی طالب و فرزندانش، اون رو با خودش کوفه، همه یک دست شیعه نیست. اما نقطه های تکیه ای رو که مختار پیدا میکنه همه ظرفیت های مهم شیعه است، از این ظرفیت ها استفاده میکنه. ارجایی که مختار میده برای که ظرفیت شیعه رو با خودش همراه بکنه محمد ابن حنفی است. من دارم رو قطعیات تقریبا تاریخ قدم برمیداریم تا بعد متشابهات رو ببینیم با این محکمات میتونیم تحلیل کنیم یا نه، چون این نقطه نقطه بسیار پنهان تاریخ فکر شیعه است. چه اتفاقی افتاد در این دو دهه تا میرسیم به امامت امام باقر علیه السلام؟ از اون به بعد خیلی مسائل روشنه، اما این دو سه دهه خیلی نقطه تاریکی است. تکیه‌گاه مختار در مواجهه با عبدالملک ابن، در مواجهه با حکومت بنی امیه و قاتلان سید الشهدا به خصوص عبیدالله ابن زیاد شیعه است. ارجاع مختار هم به محمد ابن حنفی است، یعنی برای تحریک جامعه شیعه اعلام میکنه که من وزیر وسی وکیل محمد ابن حنفی هستم، اومدم اینجا. شیعیان هم خب به هر حال حواسشون جمع، شروع میکنن به اختبار کردن دیگه که آیا درست میگه درست نمیگه. آمادگی دارن شیعه به خصوص بعد از شکست توابین، همه باقی مانده جریان توابین آمدن پشت مختار. دو سه گروه رو تاریخ نشون میده که اینا از کوفه فرستادن به مدینه و به گونه از محمد استفسار کردن که آیا تو مختار رو تایید بکنی که ما باش همراهی کنیم یا نه. و خود این نشون میده که در جریان فکری شیعه مسئله امامت و محوریت امام نقش داشته، یعنی سران بزرگ کوفه همه با اتکای به این که محمد ابن حنفیه این رو گفته وارد صحنه همراهی با مختار میشد. اینش مشخصه. مختار هم در جواب اینها اولا اعلام نمیکنه که اون نماینده منه، این نکته مهم ده. محمد ببخشید، محمد اعلام نمیکنه که مختار با منه. یک دستور جدی هم به این که حالا مثلا شما این رو من مشروع میدانم حرکت کاملا درسته نیست، اعلام میکنه که هر کسی که بیاد انتقام بگیره از خون سید الشهدا و حق اهل بیت رو بگیره ما تاییدش میکنیم. سخن محمد بن حنفیه چیزی بیش از این نیست. اینجا دو تا نکته مبهم تاریخی وجود داره که تحلیلگران رو خیلی به دست و پا انداخته، نظرات مختلفی هم داده شده. یک، آیا محمد بن حنفیه واقعا مختار رو ارسال کرده بود به سمت کوفه ولی تقیه میکرد، چون شرایط شرایط بسیار لرزانی بود، عبدالله ابن زبیر از یه طرف، عبدالملک از طرف دیگه، به هر حال یه آدم سیاسی در اینجا تقیه میکنه. یه فرض اینه که واقعا مختار در پشت صحنه محمد بن حنفیه اون رو اداره میکنه ولی در ظاهر به گونه ای سیاسی حرف میزنه. فرض دوم این است که نه، اینطور نیست. مختار خودش یه رجل سیاسی است، حالا به اهداف سیاسی و همچنین اهداف دفاع از حقوق اهل بیت بلند شده رفته کوفه، پشتوانه میخواد، مشروعیت خودش رو باید به یک شخصیت محوری جامعه شیعه و اهل بیت منصوب کنه، محمد رو انتخاب میکنه. اگر ما بخوایم تاریخ طبری و این مساند اهل بیت رو مسائل اهل سنت رو ملاک قرار بدیم، باید بگیم محمد مختار خودش هم میدونست که پشتیبانی کامل محمد رو نداره. نکته دوم، مختار چهره محمد بن حنفیه رو در کوفه چگونه معرفی میکنه؟ آیا اون چیزی که در کتابهای مقالات، در کتابهای تاریخی، از مصادر اولیه تاریخی نسبت دادن به مختار و تفکر اون زمان کوفه، آیا این صحیح یا صحیح نیست؟ باز اگر ما باشیم این مدارک تاریخی که در اختیار داریم از جریان اهل سنت، باید بگیم مختار اولا هم برای پشتیبانی محمد بن حنفیه شروع کرد به جعل یک سری مدارک و عناوین و هم در تبلیغات رسمیش مسئله مهدویت، مسئله امامت محمد حنفیه رو مطرح کرد. اسناد تاریخی اهل سنتی رو کاملا نشون میدن، چه در اونجایی که آمد در کوفه سران کوفه رو جمع کرد، گفت من نماینده محمد مهدی هستم، به اشاره هم کرد برای روایات اون از پیامبر اکرم معروف بود دیگه که مهدی اومد کسی است که نامش نام من هست، لقبش لقب من هست، چون هم نامش نام محمد بود هم لقبش ابوالقاسم، یعنی شبهه مهدویت در بابش توی جامعه شیعه کاملا جا می افتاد که همه جا با نام محمد مهدی از محمد نام می بود و خودش رو وصی او می دانست و تعابیری که در تاریخ از محمد به نقل از مختار آمده کاملا تعابیر معروف شیعه در باب ائمه است. او امام خدا هست، او مرتضی هست، او مجتبی هست، امام حقی، یعنی تعابیر کاملا ادبیات شیعی رو منعکس میکنه. حتی این رو نقل کردن، طبری داره، دیگران هم دارن، که وقتی که مختار با گروهی آمدن رفتن پهلوی ابراهیم اشتر که دعوتش کنن به همراهی، یه نامه ای رو مختار در آورد، نشون ابراهیم اشتر داد که در صدر این نامه نوشته بود من محمد المهدی الی ابراهیم ابن اشتر، که دارد که ابراهیم وقتی رو خون تعجب کرد، گفت من زیاد با محمد بن حنفی مکاتبه داشتم، هم من نامه نوشتم زیاد به او، هم او به من نامه نوشته، هیچ وقت به جز اسم خودش و اسم پدرش چیزی رو یاد نمی کرد. این تعبیر مهدی براش خیلی جدید بود، که این تعبیر جدید از خب قرائن نشون میده با مواضع محمد که اگر چنین نامه ای وجود داشته بوده، این نامه جعلی مختار هست، یعنی رو برحال به هر دلیل جعل کرده. عرض کردم اگر تمام مصادر تاریخی موجود در بین اهل سنت رو ما مبنا قرار بدیم، باید بگیم مختار یا اعتقاد داشت یا به لحاظ سیاسی، چون یقینا مختار شخصیت سیاسی است، محمد بن حنفیه رو به عنوان امام معرفی کرد، لقب مهدی رو بر او داد و به عنوان وصی و وکیل مهدی در تجهیز و تشهیز کوفه و شیعیان تلاش کرد. در مقابل ما در روایات شیعه به گونه ای داریم که این رو میخواد گاهی اوقات نفی کنه. البته ما روایات متقنی در این باب که بتونیم قاطعانه این رو رد کنیم نداریم، یعنی حداقل من اعتقاد دارم ما وقتی سبک سنگین میکنیم مجموعه اسناد مربوط به مختار رو، از این طرف اینکه آیا واقعا این اسناد درست بوده یا نبوده نقطه مقابلش نداریم. ما نقطه مقابلش از ائمه علیهم السلام، از امام زین العابدین علیه السلام، از امام باقر، امام صادق، روایات متعدد داریم. در مراجع اصلی امام آمده، در کافی آمده، در جای دیگه آمده، همه کار مختار رو تأیید کردند به این عنوان که انتقام خون سید الشهدا رو گرفته. چون این روایات رو ببینیم، بی از این مرز تأیید انتقام گرفتن بالاتر نمیره. علاوه بر این که روایات معارضی در منابع شیعه وجود داره که امام سجاد علیه السلام بعد از این که ایزارن مانو دوره متأخر از حرکت مختار هست، وقتی گروهی آمدن نامه ای را از مختار آوردن مدینه، حضرت نار راه نداد، گفت من کذابین رو تایید نمی کنم و نامه شون رو هم نمی پذیرم. خب ما می دونیم که او قسمت اولی ظاهرن مشخص هست که وقتی مختار در اولین حرکتش در کوفه موفق شد کوفه رو گرفت، خراج کوفه رو برداشت، برای محمد حنفی مبالغ زیادی فرستاد، هدایایی رو برای امام سجاد علیه السلام همراه با یک کنیز برای حضرت فرستاد که این کنیز مادر زید هست، مادر زید ابن علیه. این قسمتش هم مشخص، در قسمت اول حضرت تا هدایا رو دیدن سر به سجده گذاشتن، بنابر یک نقل که رو نمیتونیم حالا کاملا تایید کنیم، فرمودن که من در پیش در مجلس عبیدالله ابن زیاد وقتی که وارد شدم دیدم در حالی که سر پدر من در اونجا هست اونا مشغول قضا هستن و دعا کردم و نفرین کردم، گفتم خدایا زمانی رو بیاره که من در حال خوردن قضا باشم و سر اینها توی مجلس بیاد، چون همین جور بود دیگه. وقتی که اینها صبح آمدن سر عمر ابن سعد و یا عبیدالله ابن زیاد رو آوردن، حضرت مشغول صبحانه بودند. این قسمتشون میدانیم که اول تایید کردن، سجده کردن، هدایا را هم پذیرفتن که خود این از در فقهی گفتن پس بنابراین یه تأییدیست بر خود حرکت. اما معارض هم داریم. میخوام بگم اگر ما معارض را هم حتی در نظر نگیریم، اون چی که تأیید میکنه این است که ائمه مختار در حدود حرکتش برای انتقام جویی از بنی امیه تایید کردن. اگر معارض رو بپذیریم، امام زین العابدین حرکت اخیر در واقع مختار رو که با نام امامت با نام مهدویت نسبت به محمد حنفیه بود، این رو هم رد کردند. ما این تکه یه مقداری بحث داریم. خود بنده اعتقادم این است که مختار بی تردید در باب محمد ابن حنفیه در کوفه ادعاهایی داشته. حالا دوستان اگه یه مدار تحقیق کنن، چون سالها من با این اسناد و مدارک رو یه مدار زیر رو میکنیم و خودم احساسم این است که اصل این انتساب درسته، حالا چه میزان اون باید تحقیقات دقیق تر تاریخی بشه. به چند جهت، اول مختار شخصیتی نیست که بزرگان شیعه پشت سر او یه همچه حرکت بزرگی رو انجام بدن، مخصوصا شخصیت بزرگی مانند عبدالرحمن ابن شری، کسی مانند ابراهیم اشتر، اینا با هر کسی وارد صحنه نمیشن، اینا حتما یک پشتوانه های دیگری را از اهل بیت پیامبر داشتن که وارد صحنه شدند. قرائن تاریخی هم اگر بخوام به این قرائن اکتفا کنیم، این حداقل رو ثابت میکنه که مختار به هر دلیل محمد ابن حنفیه رو به عنوان شخصیت محوری، حالا به عنوان امام یا رهبر جامعه شیعه معرفی کرد. اما از اون طرف ما در محمد ابن حنفیه هیچ گونه دلیلی که بر ادعای امامت باشه نداریم. این نکته الان من به سرعت رد میشم، نکته مهمی است. شما بحثمون این گذر تاریخی تشیع از این دوره به جریان کیسانی است، یعنی ما میخوایم ریشیابی کنیم جریان کیسانیه رو به عنوان اولین فرقه کلامی شیعه از کجا شروع شد. ما در محمد ابن حنفیه چه در مصادر خودمون، مصادر شیعه که فراوان از محمد ابن حنفیه نقل کردن، و چه در مصادر اهل سنت و تواریخ موجود، هیچ دلیلی بر ادعای امامت به صورت صریح و آشکار نمیبینیم. یه نکته از حالا عرض میکنم، بحث منازعه میان محمد ابن حنفیه با امام سجاد علیه السلام از اون که بگذاریم، این که محمد حنفیه ادعای امامت میکرده و به دنبال جمع یاران بوده و اطرافیان دور خودش که رهبری در واقع سیاسی و ادعای امامت بکنه، این قرینش بسیار بسیار ضعیفه. از او بر عرض کردم مختار چنین چیز نسبت میده. از این مهمتر، ما از محمد حنفیه هیچ کدام از ادعاهایی که بعدن در فرقای کیسانیه نسبت داده شد نمیبینیم. یعنی ادعای غیبت او، ادعای الوهیت که مسئله قلوب بود، ادعای مسئله بدا، یعنی حالا عرض میکنم شاخصهای مذاهب کیسانیه رو که بعد در دوره ابو هاشم اینا ترویج شد و تر شد، ما این خصوصیات رو از ناحیه محمد بن حنفیه به خودش این نسبت رو نمیبینیم. ها ها احسن احسن، حالا همین ما میخواهم برسیم، درست ما همین حال تحلیل میخواهم همینجا برسیم. دیگران در باب محمد ادعا میکنند در مرعا و مسمع محمد ابن حنفی هم هست، یعنی شخصیت هایی میان دور اومدن، شخصیتیست برای خودش. عرض کردم بخوایم به لحاظ جامعه شناسی تحلیل کنیم، یگانه زمان خودشه. میان ادعای اظهار ارادت میکنن، ادعای استفتا میکنن، ها ادعای برای دستپوسی میان، این مسائل وجود داره. ما در مورد مختار هم اصل ادعا رو میپذیریم که مختار هم یه محوریتی، یک نوع امامتی رو برای محمد حنفی ادعا کرد. این توجیه ها و تأویل هایی که بعضی از علمای شیعه در این باب کردن، این خیلی اثباتش دشواره که ما تمام اینها رو مجعول بدانیم و مختار رو بخوایم کاملا، حالا ممکنه موضع رو ما موضع سیاسی بدانیم، به هر حال مصلحت اندیشی های یه رجل سیاسی اونم در اون شرایط تیروتار جامعه شیعه بدانیم، ده ها دلیل میشه براش آورد، ولی اصل این که چنین کاری رو مختار کرد اون هم فعل جمله رو تردید نیست. همونطور که فرمودن آیه هاشمی، از این بر ما انکاری هم نمیبینیم. اینو حالا من میخوام بگم، من یه فرضیه میخوام طرح کنم، دوستان بعد ببینن آیا اسناد تاریخی و مدارک به خصوص تحلیل شرایط اجتماعی فرهنگی این فرضیه رو تایید میکنه یا نمیکنه. بفهمید بله هست، حالا اگر فرصت بود من همین از این تاریخ طبری و طبقات اینجا میخوندم. از خود عبارت ببینید، حالا ما یه نکته رو باید همیشه در نظر داشته باشیم دیگه، منابع تاریخی این دوره یقیناً در جایی و در حوزه‌ای نوشته شده که دیگه اندیشه کیسانیه تثبیت شد، یعنی در دوره‌ای که مصادر تاریخی تدوین شده این انتساب کاملا روشن بوده. در این حال خود اون عبارت ها رو اگر شما در 3-4 مصدر با هم مقایسه کنید، 3-4 مصدر هم عرض، میبینید از اونها مسئله امامت در مفهوم شیعی در نمیاد. من اون بر عرض کردم که محمد حنفیه بی تردید شخصیت اول در جهان تشیع و در مدینه است و کوفه هم به تبع مدینه اصلا توی این مسائل تصمیم میگیره. عرض کردم وقتی کوفیان دعوت مختار رو شنیدن، هیئت‌های رو اعزام کردن به سمت مدینه و پرسیدند. اینش هیچ تردیدی نیست که به هر حال محمد بن حنفیه رو شاخص از باقی مانده خاندان علی ابن ابی طالب میدانستند. او هم خودش این محوریت رو انکار نداشت. حالا در این منازعه با امام سجاد علیه السلام عرض میکنم، اصل این که من محور جامعه شیعه هستم، الان جامعه شیعه در واقع بر محور شخصیت اجتماعی من داره اداره میشه، جای انکار نیست. عبدالله ابن زبیر وقتی خواست شیعیان رو دعوت کنه به بیعت، دو نفر رو محور قرار داد. عبدالله ابن عباس مأمون حنفیه، عبدالملک ابن مروان هم وقتی پیج خصوصی فرستاد سراغ همین دوتا فرستاد. خود اینا نشوندنده این است که اینها سمبل اجتماعی جامعه اورزن، خودشون هم این را اعتقاد دارن. اما این که آیا محمد در اینجا ادعای امامت داره، ادعای رهبری سیاسی داره، در مجموعه اسناد و مدارک خیلی روشن نیست. بله عرض کردم خودش شاخص و محور و مدار جامعه شیعه میدونه. خیلی بین این دوتا مفهوم فرقه ها، این رو دوستان توجه کنن، بین این که ما بگیم محمد حنفیه ادعای رهبری یعنی امامت جامعه شیعی، حالا امامت سیاسی یا وصایت عن النبی به معنای خاص شیعه داشت، یا اینکه یه شخصیت الان در جامعه شیعه خودش رو شخصیت طراز اول میدونه و به نوعی ادامه حیات این جامعه رو مرهون حرکت خودش تلقی میکنه، مثل خیلی رهبران اجتماعی که ما ممکن در جامعه داشت ادعای امامت و هدایت سیاسی و چیزی ندارن، اما میگه آه توی زمان فعلا تنها شخصیتی که مونده برای بیرون بردن در واقع جامعه شیعه از این مهلکه منم. این در عبارت محمد حنفیه هست. میماند بحث منازعه. حالا من فرضیه رو بگم، قبول دارم که قطعات تاریخی در اینجا باید کاملا تحلیل بشه. حالا اون اول اون عبارت رو باید بررسی کنیم، چون عبارت فقط از ناحیه یک نفر در مصادر اهل سنت آمده، ما نمیتونیم به یک خبر از تحقیق تاریخی به صرف یک خبر بدون وجود قرائن بیرونی و مجموعه اقوال و آرا و سیره نمیشه تأکید کرد. باید این قطعات اسناد رو توی پازل ما تحلیل بکنیم. ما یه بحثی داریم، حالا شاید توی انتهای بحث می‌خواستم عرض کنم که حالا تیپولوژی ما محمد حنفیه رو چجوری می‌بینیم، یعنی از نظر شخصیت فرهنگی و علمی این شخصیت رو چگونه باید تحلیل بکنیم. این مهمه که آیا به نوعی این عبارت میتواند محمد حنفیه نسبت داده بشه یا نه. این رو ما می‌دانیم که محمد حنفیه این تعبیر، ببینید کنارش بگذارید، که اکثر و اسنادن و اصح و اسنادن روایات علی ابن ابی طالب مانه منه، یعنی در زمانی محمد حنفیه در مدینه مرتبط است با مشایخ اهل سنت. شما نگاه کنید مرویان آن و راویان از محمد حنفیه رو ببینید، عرض کردم خیلی هاش مانه دوران حضور امام حسن و امام حسین علیه السلام. ما محمد حنفیه یه شخصیت علمی میبینیم، این تردیدی نیست، هم در جامعه شیعه هم در جامعه اهل سنت در شخصیت علمی. این که حالا من اعلم از اونها هستم، اولا مستند هست یا نیست، اگر هست منظور چیه، اعلم از اونها بودن یعنی چی. این حالا شاید تو جنبندی که من بکنم اینم به عنوان یه قطعه از شخصیت او قابل تعریف باشه، ولی من عرض میکنم ما چون این قطعه از کلام او رو قرینه تأیید دیگری نداریم، یعنی تا الان پیدا نکردیم یه قرینه که این رو واقعا محکم بکنه، عرض کردم در مورد محمد نسبت به امام حسن و امام حسین ما الان ادعای زیادی نمیتونیم بکنیم. اون چه میماند بحث رابطه ایشون با امام سجاد علیه السلام است. این بحث خیلی جنجالی و مهمی است که در تحلیل‌های تاریخی در مورد شخصیت هم آمده، ظاهراً از قدیم هم این بحث مطرح بوده، هم بین علمای در واقع شیعه به خصوص و هم در بعضی از مورخان اهل سنت. ما به نظرمون میرسه که شاید در جلسه بعد من عرض کنم از نظر نوع کاری که عبدالملک ابن مروان کرد، دستگاه هم دستگاه سیاسی هم در این میان بی تأثیر نیست. یعنی سلطه سیاسی هم در مدینه داره کار میکنه. عناصر ما خط بنی امیه رو وقتی در مدینه دنبال میکنیم، میبینیم اونها هم بی تأثیر نیستن در بزرگ کردن محمد بن حنفیه و ایجاد یک فضای ارتباطی با اون. حالا من عرضم این است، در بحث منازعه با امام سجاد علیه السلام، خب دوستان حتما اون واقعه رو میدانند. این واقعه دو جور در منابع ما ذکر شد. اصل این واقعه در مصادر اولیه شیعه آمده، از کتب، از کافی، کتب مرحوم صدوق، شیخ مفید نقل کرده، یعنی چیزی نیست که فقط در مصادر متأخر. اما ظاهرا هرچه جلو آمده یه افزوده ها و در واقع کاستی های این متن پیدا کرده که ظاهرا باید اسناد اخیر رو ما برگردونیم به سندهای نخستین، یعنی کلام مرحوم کلینی و شیخ مفید و دیگران رو به عنوان مستند قرار بدیم، بقیه رو با اون بسنجیم. ابتدای این حدیث مختلفه. یقینا این حادثه در مکه اتفاق افتاد، این مشخص. زمانش چندان معلوم نیست. بنابر قرائنی در متن ظاهرش این است که بلا فاصله بعد از شهادت امام حسین علیه السلام هست، چون میگه لما استشهد حسین ابن علی علیه السلام، حالا محمد حنفیه آمد به امام زین العابدین اینجوری گفت. ما به نظرم میرسه این خیلی نمیتونه درست باشه، یعنی قرائن و شواهد نشون میده باید مسئله یه مقداری متأخر از شهادت سید الشهدا باشه، چون شرایط بعد از شهادت خیلی مؤید این معنا نیست، مثلا فضای سیاسی اون دوره خیلی همراهی نمی کنه. حالا زمان خیلی در این جهت مهم نیست، آیا بعد از قائله عبدالله ابن زبیر، آیا در همون در واقع دوران قائله عبدالله ابن زبیر هست، این باید تحلیل میشه از در زمانی. اما صدر روایت دو گونه نقش شده، بعضی مصادر اینو تایید میکنه، بعضی مصادر. یک دسته از مصادر میگه امام زین العابدین علیه السلام رفت سراغ محمد ابن حنفیه و اعتراض کرد که شما دارید ادعای وصایت و امامت میکنید در حالی که این امامت حق شما نیست. در بعضی از این اسناد به عکس، یعنی محمد ابن حنفیه اعتراض میکنه به امام سجاد علیه السلام که پدر شما در واقع از دنیا رفت در حالی که به هیچ کس وصیت ننوشت. ولی در هر دوی اینها اونچه که مشترکه این است که محمد بن حنفیه ادعای وصایت از نای برادرشون یا از نای پدر نمیکنه. عرض کردم در مصادر اولی در نظر بگیرید، حالا این اضافات و چیزای اخیر رو بذاریم کنار. صحبت در اینه، یعنی محمد حنفی ادعاش اینه، چه در روایت اول چه روایت دوم، که الان جامعه شیعه بدون رهبره، پدرم رفت، برادر بزرگم رفته، وصیت کرد به امام حسین، حسین ابن علی هم نیست و ایشون به کسی وصیت نکرد و الان من هستم، یعنی خودش رو یک مقام طبیعی قلم داره. این همون نکته ایست که عرض کردم. خب همین داریم از اون. پس میگه بحث وصیت در کار نیست. میگه الان قرار است جامعه شیعه اداره بشه، خب چه معیار رو قرار بدیم با این همه مشایخ بزرگ شیعه که در مدینه و کوفه هستن؟ من هم سابقم بیشتره، هم سنم بیشتره، گفتیم حدود 20 سال فاصله سنی محمد حنفیه است با امام سجاد علیه السلام. از نظر شهرت، از نظر موقعیت اجتماعی، از نظر قرابت به امیر مؤمنان که امام سجاد با یه واسطه است، محمد حنفیه بدون واسطه است، به تعبیری که حالا علم حضرت، اگه بخوایم علم رو علم همین حدیثی و روایی تلقی بکنیم، علم و اتصالی که محمد حنفیه دارد به بزرگان از روات حدیث و صحابه پیامبر، همه چیز استدلال محمد این است که شرایط امامت الان برای من بیشتر از شما مهیاست. ادعای وصایت نیست. که امام سجاد در این روایت میفرمان که خب ما ظاهرن با هم اول یه گفتگویی میشه، بعدن دعوت میکنن کنار حجرالاسود که میریم شهادت رو از حجرالاسود میگیریم. اول به محمد حنفیه میگن تو بخواه دعا کن، دعا میکنه جواب نمیدن، خودشون دعا میکنن و از حجرالاسود صدای میاد که امامت حضرت رو تایید میکنه. یکی این منازعه است، یکی هم منازعه در باب به اصطلاح صدقات علی ابن ابی طالب علیه السلام است، که این بحث بحث خیلی مهمی است در تاریخ این دوره که بعد از امام حسین علیه السلام بین بنو حسن، بین زید و فرزندان زید و بین محمد بن حنفیه و فرزندانش در باب اوقاف حضرت امیر اختلاف شد، چون حضرت باغهای زیادی رو چاههای زیادی رو حفر کرده بودن، باغهای رو آباد کرده و همه اینا رو وقف کرده بودن. این در مدینه و در کوفه مقدار زیادی بود، مخصوصا در مدینه. خب این رو چه کسی باید اداره کنه؟ اختلاف بود بین در باب خاندان پیامبر در باب این موضوع. این هم یک منازعه است که محمد حنفیه ادعا میکنه، امام سجاد علیه السلام مقابله میکنن و بعد حالا در یک نقل دوباره بحث میاد به این که سنگی بوده شهادت میگیرن، در یک نقلم این است که تحاکم میشه به سمت قاضی مدینه و قاضی مدینه به رفع امام سجاد حکم میکنند. دوباره این هم یکی از ما از این دو قرینه این را استفاده کردیم که محمد ابن حنفیه لااقل در این دوره اول زندگانی خودش در باب امامت امام سجاد اعتقادی نداره. یعنی ما هیچ دلیلی بر این که محمد امامت امام سجاد رو قبول داره در دوره اول نداریم. بزرگان ما هم در این باب که بحث کردن، مراجعه کنید، مرحوم آقای خویی در معجم، مرحوم آقای شوشتری در قاموس، دیگران از گذشته، مرحوم سید علی خان، دیگران و دیگران بحث کردن این رو. هیچ کدوم هر کسی هم گفته محمد حنفیه اعتقاد داشته، گفته بعد از این منازعه و بحث استشهاد به حجرالاسود در واقع نظر محمد برگشته به سمت امامت امام سجاد. نه، من امام ائمه 12 نگفتم.
کلا نظریه نسبی که ما در دوره اول داشتیم بس می‌کردیم، به نظر می‌رسید که شخصیت مهری هست اگر ایشون هم بدونه اون نظریه بهش خطا.
نه، بحث نسب رو قائل باش، حالا عرض می‌کنم. بحث نسب به عنوان یک نظریه در باب امیرالمومنین مطرح بود، در باب بقیه بود، وصیت یه بحثه. اما اینکه آیا این مسئله ادامه پیدا کرده یا نکرده، مصداقش کیه، اینو ما ادعا نکردیم. این خاص محمد حنفیه نیست، حال بعد در بنو حسن هم اینو ما میبینیم، در خود زید هم این مسئله وجود داره. من اتفاقا تحلیل دیگه‌ای رو میخوام، اینا پایه ریزی برای یه تحلیل دیگه هست از ماجرا. اینکه مسئله وصیت هم مطرح نبوده، کسی اعتقاد نداشته، بعدن مثلا در زمان امام صادق پیدا شده، یه تحلیل ما این رد میکنه. ما میگیم دیدگاه مسئله وصیت وراثت این بوده، حداقل در رابطه حضرت امیر علیه السلام، در بین اصحاب، بعضن در مورد امام حسن علیه السلام، بعضن در مورد امام حسین علیه السلام مطرح بوده. اصل وجودش رو ما میگیم در بین شیعیان فی الجمله وجود داشته. اما اینکه آیا بعداً در مورد مصادیقش اختلاف شد یا نشد؟ چرا؟ الا ماشاءالله اختلاف شد. اصلا کیه؟ اصلا همه این فرقه ها
غالب فرقه های شیعه اختلاف در مورد مصداق وصیت بود. اینکه ماهیت این وصیت چیست، عمق معنای وصایت و وراثت در امامت چیست، آیا یک تفسیر از وصایت و وراثت بود؟ نه، این رو هم قبول نداریم. میگیم خود این جریان به صورت تدریجی مطرح شد. در خصوص امام سجاد علیه السلام واقعه عاشورا، من اعتقاد دارم امام حسین علیه السلام داعی بر اخفای وصایت امام سجاد رو دارن. یکی از دلائلش وصیتی است که برای خود محمد حنفیه می نویسه، که ظاهر اون نوشته برای یه ناظر بیرونی این است که خب امام حسین به برادرش وصیت نشه. اصلا مضمون وصیت مسئله خاصی نیست، وصیت شهادت به وحدانیت، بیان اعتقادات، مثل خیلی وصیت هایی که بزرگان در اون زمان داشتن از جمله اهل بیت علیهم السلام، یه وصیت. اما هیچ وقت ما مسئله امامت امام سجاد علیه السلام در مرعا و مسمع شیعه مطرح نشد. دلیلش این که حضرت واقعه عاشورا رو پیش بینی میکنند، در واقع خطری که برای حضرت وجود داره، بنی امیه دنبال قطع نسل علی ابن ابی طالب هستند، انحراف جامعه از این مسئله. این دقیقا اون کاریست که امام صادق علیه السلام در مورد خودشون انجام دادن، که ایشون به 5 نفر وصیت کردن. تو تاریخ می نویسه که منصور نیمه شب صدا زد اون به اصطلاح چی خودشو، حالا بگیم مثلا فرض کنید رئیس دربار خودشو صدا زد که بیاد تو دستش وصیت خبر فوت امام صادق علیه السلام بود، اعلام کرد که ببینید به هر کسی که وصیت کرده بکشتش، چون منصور روی امام صادق حساس بود. این حساسیت هم از قبل از قیام عباسیان شروع شد، ریشه داشت. خب بعد که اولا در حضرت 5 نفر وصیت کرد، هیچ کارش نشد از جمله خودش. یعنی مسئله اخفای وصیت، حالا ما بحث امامت ائمه اثنی عشر رو باید یه جای روایتش رو تحلیل کنیم که اون چی بوده است. یقینا مسئله امامت ائمه اثنی عشر با اسم و مشخصات این معروف و مشهور جامعه شیعه نبوده، مثلا با شرایط اجتماعی و سیاسی ناسازگاره، اون با جدا تحلیل بشه. بیگمان در این دوره تاریخی شیعه در کوفه و در مدینه حداقل تا اواخر دهه 70 هنوز مسئله امامت امام سجاد درش مطرح نیست. مثلا شیعه کوفه به اتکا محمد حنفیه وارد درگیری میشه، شیعه مدینه هم که محورش محمد حنفیه است. و از اون طرف ما هیچ گونه اظهار و ابرازی از ناحیه خود امام سجاد علیه السلام تا اواخر دهه 70 به صورت علنی برای امامت رد. اولین اقدام های حضرت برای اظهار امامت خودشون و ترویج مکتب شیعه به صورت علنی از اوائل دهه 80 شروع میشه، حتی بنابر قرآنی که ما در اختیار داریم، که این من بحث خواهم کرد که حرکت فکری امام سجاد علیه السلام از بعد از عاشورا چگونه شروع شد و به کجا ختم شد، جریان سلطه دنبال چی بود، مدرسه محمد حنفیه چه خطی رو دنبال میکرد، و امام زین العابدین در مقابل این جریانات چگونه مسئله تشیع و از جمله امامت رو ترک کردند. این مشخصه که در اینجا محمد حنفیه محور این بحثه. نزاع با امام سجاد علیه السلام رو هم باز ما وقتی تحلیل میکنیم چیزی بیش از این به دست نمیاریم که محمد حنفیه اگر ادعا میکنه ادعای رهبری اجتماعی میکنه بر اساس معیارهای در واقع عرفی و اجتماعی، یعنی ادعای وصایت نمیکنه، ادعای امامت به معنای مصطلح نمیکنه و هیچ گونه اقدامی در طول عمرش قبل از قیام عاشورا بعد از قیام عاشورا در جایی که کاملا حجاز دچار تلاطم میشه، در جایی که طبق نقل تواریخ 70,000 نفر میان اطراف محمد حنفیه و باهاش همراهی میکنن، در زمانی که نظامیان عبدالملک و عبدالله ابن زبیر انقدر بالا گرفته که دقیقا میان بیعت میکنن که تو محور باشو به جنگ. میگه ما اهل قتال نیستیم، ما منتظریم تا ببینیم این قاله به کجا ختم میشه و مسلمین به چه سمت میرن. خودش اساسا یک شخصیت سیاسی نظامی به اون معنا نیست، ادعای امامت به اون معنا نداره. بله، ادعای محوریت و رهبریت جامعه شیعه در محمد حنفیه هست، یعنی تصور او این است که این رسالت برای بیرون بردن جامعه شیعه از این دوره بحران به عهده اوست. این رو کاملا ما در آثار آیا محمد حنفیه، اول اینکه آیا این نقل چیست باید بحث کنیم، چون نقل واقعا از مصادر اولیه شیعه آمده، یعنی چیزی نیست که بعدن مطرح شده باشه. سند این روایت رو اگر بخوایم بنابر بحث رجالی نگاه کنیم، سند صحیحه. روایت کلینی، حداقل روایت کلینی ما ایزام بررسی کردیم، روایت صحیحه، از اجلی اصحاب نقل شده. این نزاع بوده، آثار این نزاع چی شده؟ ما در اندیشه محمد حنفیه چیز خیلی روشنی رو نداریم، از اون برش ادعا نداریم، از اون طرفش همراهی با امام زینبی هم نداریم. البته روایات شیعه به خصوص روایات مصادر متأخر اینو صریحا میگن که محمد حنفیه برگشت، اظهار همراهی با امام سجاد کرد و امامت حضرت رو پذیرفت. اما بنده الان نمیتونم واقعا به عنوان یک کسی که میخوام بنده نوعی رو عرض میکنم اسناد میخونیم نخواهیم تمسک کنیم، قرائن بیرون خبر رو هم بخوام تحلیل بکنیم، ما چیزی در این باب نمیبینیم. به خصوص این که ما جریان فکری محمد حنفیه رو پس از خودش در ابو هاشم و در جریان مدرسه محمد حنفیه در این راستا نمیبینیم. حال من عرض میکنم که امام سجاد علیه السلام چگونه از درون مدرسه محمد یارگیری میکنن، به تدریج کفه حضور حضرت بیشتر میشه و مدرسه محمد حنفیه رو به تقریبا تضعیف میره، اما از خود محمد حنفیه و از فرزندش ما اظهاری دال بر تأیید امامت امام سجاد واقعا نداریم، مگر به این اخبار بخوام تکیه کنیم و بگیم این اخبار گویای این مطلبه. خب حالا همینه، این حالا تو بحث فرقای کیسانیه. فرقای کیسانیه همه ادعا میکنند با همه اختلاف نظری که اینها هست، که حداقل 6-7 تا جریان مهم در اندیشه کیسانیه پدید آمد، همه اینها، حالا به جز یک فرقه که میتونیم بگیم اون ابو هاشم و اینها رو قبول نکردند و کنار گذاشتن، ادعای وصایت میکنند. یعنی تمام اون اوصافی که ما از محمد حنفیه نفی میکنیم و نمیبینیم اماراتش رو، این رو در مدرسه محمد حنفیه میبینیم. اول مسئله وصیت در مدرسه محمد حنفیه به یک رکن تبدیل میشه، یک. دو، امامت به معنای داشتن علوم خاص، داشتن اسرار. بعضی گفتن ابو هاشم ادعای اسرار میکرد، ادعای علم خاص میکرد. بعضی ها گفتن نه، خودش مشکلی نداشت، ثقه بود، معتمد بود، اما علاقه داشت، میرفت دنبال روایات سبعیه، روایات اونا رو جمع میکرد. مسئله وصیت، مسئله امامت، مسئله غیبت، مسئله رجعت در اندیشه مدرسه محمد حنفیه، مسئله بدا در مدرسه محمد حنفیه یعنی تمام اون اصول و ارکانی که ما در تشیع داریم میبینیم در خود مدرسه محمد حنفیه پس از او وجود داره. آیا اینها ریشه در اندیشه های خود محمد داره؟ بنابر یک احتمال نمیدونیم، یعنی جهل خودمون باید اظهار کنیم دیگه، نمیدونیم. یعنی حداقل بنده با اطلاعات اندکم نمیتونم اظهار کنم که اینها ایده های محمد حنفیه بود منتقل شد. آیا خود محمد چه این ادعایی نداشت ولی ابو هاشم دیگران و دیگران این ادعاها رو آوردند؟ بنابر یک احتمال اندیشه ابو هاشم واکنشی بود در مقابل امام زین العابدین و مدرسه اهل بیت، که ما این رو قرائن براش داریم ولی نه قرائن قطعی، که وقتی که امام زین العابدین علیه السلام مسئله امامت رو مطرح کردن، کوفه از ابو هاشم، اکثر کوفه متمایل به امام زین العابدین شد. عرض میکنم از دهه 80 مرکز ثقل جریان شیعه در کوفه از مدرسه محمد حنفیه برگشت به امام سجاد، و تمام این اندیشه‌ای که ما داریم مطرح میکنیم از دهه 80 در کوفه از طریق امام سجاد علیه السلام منتشر میشد. آیا مدرسه ابو هاشم به لحاظ واکنش نسبت به اندیشه های ساری در کوفه و در مدینه از خاندان وحی چنین اندیشه های رو وارد دستگاه فکری خودشون کردن؟ یکی از نکاتی که ما مسلم میتونیم بگیم در مدرسه مانده بحث توحید و عدله، عرض کردم بحث وصایت و بحث غیبت و مهدویت اینها بمانند، اما اون چه مسلم است این که محمد ابن حنفیه و مدرسه ایشون و نوع روایاتی که نقل می کردند مضمونش یک مسئله توحید بود، یعنی بحث نفی صفات بود، نفی تجسیم و تشبیه بود در مقابل غلبه مدرسه حدیثی مدینه که کاملا ممتاز بود، و نکته دوم بحث قدر بود، کار معروف به عدل. محمد ابن حنفیه از نظر اعتقادی یکی از اهل قدر از همون زمان به شمار می آمده و روایاتی که نقل می کرده، و همین دلیل هم بعضی متهم کردن که روایات قدر رو محمد حنفیه نقل می کرد. این وقتی آمد در مدرسه ابو هاشم دیگه کاملا هویدا شد، بحث توحید و مسئله عدل، نفی تشبیه و مسئله قدر، که حالا ما این خط فکری توحید عدل رو انشاءالله بعد در بحث قدریه و معتزله دنبال میکنیم، شواهد و دلائلی که اندیشه توحید و عدل از مدینه به بصره و به کوفه رفته، این رو میخوام دنبال بکنیم که اون بحث ارتباط بین تشیع هست و معتزله. پس من جمع‌بندی میکنم نسبت محمد حنفیه، ما در باب امامت امام سجاد علیه السلام دلیلی بر اقرار او و اعتراف او تا الان حداقل بنده ندارم، قرائنی وجود داره نیازمند به تحلیل تحقیق میخواد. این که خود او ادعا کرده باشه در باب وصایت، در باب امامت، چنین ادعایی از مدارک تاریخی بیرون نمیاد، اما این که او در مقابل ادعای دیگران سکوت میکرده و به هر دلیل اینها رو به نفع مثلا جامعه شیعه میدیده یا به هر تحلیل دیگری، این رو هم ما مسلم میدانیم، مثلا تاییدم میکرده. بله، این رفتار میگه یار همین انکار نمیکرده دیگه، یعنی وقتی خدمت علما هم یه جمعیتی بیان دست ببوسن وجوهات بدن دور آقا رو بگیرن، ما انکار نمی کنیم چون حفظ بیزه اسلام و همین چیزاست دیگه، ما از این کارا زیاد نمی کنیم دیگه. حالا من در نهایت انشاءالله این عرض خواهم کرد، ما در واقع نه فقط با این مشکل مواجهیم، با مشکل بنو حسن در مدینه مواجهیم، با بحث خود زید ابن علی مواجهیم. یعنی باید برای این نکته تحلیل داشته باشیم. بعضی از بزرگان ما و محققان ما خیلی اسناد رو زودی سرهم میکنند، دیگه همه چیز رو از دریچه امروز و حالا دیدگاه خودشون میخوان همه اسناد رو. خب ما این رو قبول نداریم. حالا بعدم عرض میکنیم معتقدیم نشر اندیشه در واقع امامت و اندیشه تشیع در یک بستر هموار نبود. این دقیقا با یک استراتژی، با یک تاکتیک های موضعی از نایه ائمه مطرح بود. اصلا امکان نشر خیلی از مطالب نبود. بحث تقیه، بحث توجه به شرایط محیطی فرهنگی، توجه به مخاطب و موقعیت ها، این کاملا در رویه و سیره ائمه مشاهده میشه. بعد این نکته رو حالا بحث میکنیم که این بحث جریان بنو حسن چی بود، درگیری امام سجاد و امام باقر علیه السلام با مدرسه محمد حنفیه به کجا رسید و در نهایت شکل نهایی تشیع محصول اندیشه مدرسه محمد حنفیه نشد و در طول زمان مخصوصا با ظهور امام باقر علیه السلام و امام صادق کفه این اندیشه به نفع تشیع امامی حرکت کرد، که اینم نیازمند به تحلیلی که چرا این اتفاق افتاد. که ما منابعمون فقط نقل کردند، یعنی متاسفانه منابع ما غیر از حالو بس توجیهاتی که میکنن تحلیل تاریخی در باب این دوره ندارن. مثلا دوستان المقالات و الفرق اشعری رو ببینیم، سعد ابن عبدالله اشعری رو، یعنی ایشون کاملا مشخصه که ناقله، قال فلان قال فلان قال فلان، که اگر یک کسی اهل تحلیل بود و قصد تحلیل داشت میدونست که این قول مثلا اولی و دومی یا این قول اولی و مثلا هفتمی یکی اصلا. این تفرقی است که اهل سنت درست کردن تا شیعه رو کاملا متشتت نشون بدن، این کاملا بازتاب پیدا کرده. ما در مصادر خودمون برای این معنا تحلیلی نداریم. اون چی که از مصادر ما معلوم میشم همینه که این مسئله در اون دوره وجود داشته. باز این من حالا نکته چی که ما عرض کنم از اینا نتیجه بگیریم، اینا فقط یک حفرای موقت در این دوره تاریخی. به قول یکی از محققان بزرگ نکته قشنگی میگفت، میگفت بنی امیه در این دوره تاریخی، حالا و بعدن هم بنی عباس، مخصوصا این مقطع که خیلی مقطع مهمی است، اینها عملا این رو بردن زیر خروارها خاک دف کردند. یعنی جریانهای حدیثی، فقهی، فکری، کلامی، اصلا این دوره کاملا مثل یه شهر زیر خاکه. شما کاملا باید با دقت و ظرافت یه گوشه از این رو باز کنید تا این خودشو نشون بده. اون جمع که من اینجا عرض میکنم نسبت به این مطالب، واقعا باید اینا رو به عنوان تتبعها و تحقیقات اولیه به حساب آورد و انگیزه برای دوستان که هر کدام یه گوشه ای رو در واقع بگیرن و سعی کنن یک تحقیق نوعی بکنن و چیزی رو نشون بدن. اینها احتمالاتی است که ما داریم فعلا انجام میدیم، البته نه تتبع کامله و نه این تحلیل ها، تحلیل های نهایی و دقیقه. ما در عرصه تاریخ اندیشه خودمون خیلی خیلی کوتاه آمدیم. من بارها اینو گفتم، شاید دوستان از من شنیدن، هیچ فرقه ای در طول تاریخ اسلام انقدر نسبت به گذشته خودش و میراث معرفتی خودش به اندازه تشیع امامی غفلت نکرده و این واقعا حداقل ما در این دوره‌های تاریخی که امکانات داریم این خلأ رو جبران نکنیم فاجعه است. و من باز عرض کردم بیش از 50% شبهاتی که در طول تاریخ علیه تشیع بوده شبهات تاریخ فکری است، چه در باب امامت، چه در باب عقایدش، در باب حتی توحید عدلش، همه شما نگاه کنید ریشهش به خط تاریخی میخوره که اندیشه تشیع کجا بوده، چگونه شکل گرفته. این یه رسالت بزرگی است که کاری یه نفر و دو نفر و ده نفرم نیست. والحمدلله.